بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين على عبد المؤيد والرسول المسدد أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سیما بقیت الله العظم فی الارضین و اللعن دائم على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین و من اراد کرامت الاخره فلیدع زینت الدنیا فاذا کنت کذالک اسبت ولایت الله. حالا تو معنا کنم یکی بپرس. بله بله دیگه، اگر عهد شرعی کسی ببنده با خدا بگه لله علیه، از بر عهده من باشد که اگر این کار رو انجام بدم یا این کار رو ترک بکنم فلان عمل انجام بگیره، اگر این کار نکنه یا اون کار رو بکنه وقت نقض عهد کرده کفاره داره. کفارش تو رساله نوشته، نگاه کنید. بعضش 10 روزه، بعضش 60 روزه. عهد، پیمان، قسم، اینا با هم دیگه فرق داره. بعضش 3 روزه، اینا با هم فرق داره. عمدن نمیگم تو رساله نگاه کن که نقض عهد کفارش چقدر؟ کفاره داره و روزه است. کفارش روزه است. حالا اون که نمیتونه بگیره اون موقع تبدیل میشه به بدنش. چی میشه؟ نه، کسی که برای کسی کار میکنه اجرتی که میگیره اجرتش حلاله. چرا؟ مثلا شما پیش یه مسیحی کار میکنی، اون مسیحی بهت حقوقی میده، حقوقت مال خودته، چه بیداره؟ امیرالمومنین برای یهودی کار کرد، برای مسیحی کار میکرد، حقوقی که میگیره اونا هم چون طبق قاعده خودشون شرع رو رعایت میکنن، شرع خودشون رعایت میکنن. بجد عمل کننده بی پاداش نیست. یه وقت هم اینجا عرض کردم خدمتون، شما هر کسی هر کاری برای هر کسی میکنه اجرت داره، یعنی هیچ کاری بدون اجرت نیست. مثلا شما مثالش بیدم، یادتون گفتم کی؟ احسن. گفتم برادر زدت، میگی عمو برو سر کوچه 100 ماس بگیر بیا، این مقداری که میره میاد اجرت داره، بعد اجرتشو بهش بدی. عمو و دایی و اینا سو استفاده نکنید، عزرتش باید بدی. عمل کننده عزرت داره، عزرتش رو حالا اگه اون نخواست و نگرفت و اینا اون یه بحث دیگه است، و الا کار هیچ کار گری بدون پاداش و عزرت نیست، باید عزرتش رو داد. به بچه برادرش میگه برادرزاده خواهرزاده کار ازش میخواد، اون کار رو باید جبران بکنه براش، یعنی باید اجرت بده. حتی بچه ها چون مالک میشن، بچه ها اینطور نیست که مالک نباشن. مثلا شما بچه به دنیا میاد، میان بهش عیدی میدن، مثلا هدیه میدن، این بچه که تازه به دنیا آمده هدیه میدن، این هدیه مال بچه هست، مال باباش نیست، مال مامانش هم نیست، مال خود همین بچه هست. عید نوروز میشه هدیه میدن به بچه، مالک اون پول میشه. بله تو تصرفاتش امکان داره نتونه بفهمه که چطوری تصرف کنه، پدرش باید قبطش رو رعایت کنه، ولی مالک اون بچه هست. لذا ما تو بحث فقهی داریم که اگر بچه مثلا مالک بود، یا مثلا بچه فلان پول رو داشت، فلان کار رو کرد، زن زد یه شیشه رو شکون، بچه زد شیشه رو شکون، اگه مال داره بعد مالش بدم، باباش نباید بده، یعنی خود بابای لازم نیست دیگه بده، میگه اون بچه من از ایدیاشی که جمع کرده بوده داره، بعد پولو شیشه رو بده. اینجوریه، یعنی هر قاعده داره. حالا ما این همه به هم دیگه قرقاتیه دیگه، بابا پولا رو میگیره میخوره. آره نه، مگر اینکه پدر اون باباش یا مادرش نباش. مثلا الان یه کسی، مثلا دارم مثال دارم، یه آقای میمیره، دوتا پسر داره، دوتا دختر داره، این مالش میرسه به این دوتا دختر و دوتا پسر، مثلا دوتا پسر چهار تا، دوتا دخترم دوتا، میشه شیش تا، مالش تقسیم بر شیش میشه الان با شرایطی که داره. اگر این آقایی که مرد پدر مادر داشته باشه، یک شیشم به پدر میدن، یک شیشم به مادر میدن، بعد بقیه رو تقسیم برای اون هشتا میکنن. این پدر، این آقا که مرده، اون دوتا پسراش یکیش در زمان حیات خودش مرد، دوتا نوه داره، از اون سه تا نوه داره، یه نوه داره، به اون نوه هیچی نمیرسه. چرا؟ چون در زمان خود حیات بابای اون بچه مرده. این دیگه چه ارث نمیبره که، ارث به بین بقیه بچه ها تقسیم میشه. بعضی وقتا میگن نه، میخواد واسه نوام هم یه چیزی بذارم. این که میخواد برای نوش بذاره، تو وصیت نامش وصیت میکنه از ثلثش برای اون نوه ها یه چیزی میذارن، اشکالی نداره اون، ولی حقیقتا به اون نوه ها چیزی نمیرسه. یکی از گرفتاریه که وجود داره تو همین آپارتمان هاست دیگه، حق و ناحق زیاد میشه. ایشون میگه که توی آپارتمانی زندگی میکنن، در طول سال پنج بار شیش مثلا کل هم یه ما مثلا توی ساکنه، ولی پول آب و برق رو ازش میگیرن. این باید بده یا نباید بده؟ اینجا باید مواظب باشن اون کسی که دارن آپارتمان رو اداره میکنن، یه پولی میگیرن برای نگهداری خود ساختمون، اون پول رو چه باشه چه نباشه باید بده. این یک، مشاعات و نگهداری مشاعات رو. ولی اونجایی که وقتی نیست، مثلا کنترل آب یه دونه است، اینم یه نفره، بقیه طبقات هم هر کدوم ده نفر، هشت نفر، شیش نفر هستن، اینه تقسیم برای ساختمون ها میکنن، این خلافه. باید تقسیم برای نفرات بکنن، تقسیم برای نفر بکنن و بعد بر اساس نفر پول آب رو بگیرن. اونم اگر شیش ماه نبوده، هفت ماه نبوده، نمیتونن ازش بگیرن، پول چی میگیرن؟ جایز نیست. یه بند خدای تو قم توی آپارتمان زندگی میکردن، اونا اونجا هر کارش میگن پول نمیداد، میگن پول نمیدونم همون رفتن و پول نمیدونم غذا خوردن و پول آب و برق، اینا رو من باید بدم، من نمیدم. خودش پول نمیداد، یعنی حق خودش رو نمیداد، میگه مال اونا رو من باید بدم، مال خودت رو بده، مال اونا رو کاری نداره، مال خودت رو بده. گفتم یه دونه دیگه از آپارتمان دیگه هم اونجا بود، درم قصاب بود، بالا پشتمون گوسفند نگه میداشت، یه گرفتاری بود تو مرد، بالا پشتمون گوسفند نگه میداشت. نفهمیدم. احتیاطم میخواد بخواد. بعد دیگه، یعنی بعد حتما تمام شرایطی که میخواد، مثلا نماز، میگه ایشون میگه نماز روزهای قبلیشو میخواد احتیاطاً دوباره انجام بده. چجوری انجام بده؟ مثل همون که باید انجام بده، که نه انجام نداده، میخواد الان انجام بده. تمام شرایط نماز روزه رو داره دیگه. اگر واجب رو میگیره، ببینید یه وقت عارفه میدم، یه وقت روزه مستحبیه، روزه مستحبی رو تا قبل از افطار تصمیم میگیره بخوره، بخوره، کفاره نداره، هیچ مشکلی هم نداره، تا قبل از افطار میخوردش روزش، گرفته ها، روزه رو گرفته، روزه مستحبی. اما روزه واجبه. روزه واجب رو اگه گرفته باشه که وقتش هم تنگ باشه، این محل بحثه. مثلا دو روز مونده به محرم زوم، دو روز هم روزه به گردنش هست، نه واجبه برش بگیره دیگه. این اگر نگیره چطوری میشه؟ این محل بحثه. کفاره اگر نگیره که کفاره قطعا داره، اگرم بخورد خلاف کرده، ولی اینکه خود این روزه خودش کفاره داشته باشه نه، نداره. خود این روزه کفاره نداره دیگه، ولی حروم انجام داده. خب میدونم این مال واجبه. کسی که احتیاطاً داره این کارو میکنه قطعا نداره، قطعا نداره. مال واجبش میگم نداره دیگه، مال احتیاطش قطعا نداره. چون میگه روزش میخواد نمازش مثلا روزه احتیاطی بگیره، یه روزه احتیاطی بگیره، این روزه احتیاطی واجب هم میگیره، حرومه، خوردنش حرومه بعد از ظهر، تا قبل از ظهر بی نداره، اما بعد از ظهر خوردنش حرومه. ولی کفاره ای که مثلا بگیم هر چون روزه خورده 60 روز به گردنش میاد، اونجوری نیست. فقط یادتون باشه تو روزه واجب کسی که میخواد روزه بگیره، اگر قبل از طلوع آفتاب، یعنی قبل از اذان صبح، نه طلوع آفتاب، قبل از خودش آروم آروم میره پایین، اگر قبل از اذان صبح نیت روزه فردا رو بکنه، این دیگه نخوره، دیگه نخوره. اما اگر نه، نیت روزه نداشت، همینطوری روز شد و گفت بذار روزه بگیریم و همینطوری گرفت و تا زور و زورم گذشت، دیگه بعد از زور نباید بخوره قطعا. واجب رو دارم میگم و مستحب رو نمیگم. بنابراین اگر کسی قبل از اذان صبح قصد روزه داشت، بعد روزه گرفت، تو روز حواسش نبود آب خورد، حواسش نبود تشنه شده بود دیگه، یه چیزی خورد، مثل مارامزون دیدید مثلا یه رفع حواسش نیست چیزی میخورد، اینجا روزش باطل نیست، و ولو حواسش هم نبوده اشکالی نداره، روزش هم باطل نیست. اما اگر نه، قصد قبل از اذان صبح قصد روزه نداشت، امروز صبح نمازش هم خوند و صبح ساعت 10 صبح خواب بیدار شد، گفت سیرم هستیم بذار امروز روزه بگیریم، همین الان قصد روزه کرد، اتفاقا یه 5 دقیقه بعدش حواسش نبود آب خورد، روزه باطل داره اینجا. ولی حواسش نبوده دیگه روزه رو نمیتونه ادامه بده، روزه چون نیتش نیت به موقعی نبوده. متوجه شدید اینا با هم فرق داره ها، موضوعاتش. اونجا مثل قدیما یادتونه یکی صحبت میکرد، اون یکی میگفت و یکی بس میگفت، یکی دوباره بگی من بشنوم تو دورو نشینه. خب با لباس کم چقدر کم؟ میگه تابستون هوا گرمه با لباس کم میشه نماز خون، میگم لباس کم چقدر کم؟ کلا بدون لباس اون همه ما راجع به حیا اون جلسه صحبت کردیم. ببینید یه وقت ما تو بحث واجب و حرامه، یه وقت مکروه مستحب، یه وقت توی درجات بالاست. اون چیزی که در نماز واجبه ستر عورتینه، عورتینش مستور باشه نماز باش بخونه چه اشکالی نداره، این بحث واجبش. اما واقعا آدم لخت و اور مثلا واسه یه لنگ بهش واسه واسه جلو خدا میگه الله اکبر، اصلا تصورش برای ما یه جوریه. تو مثلا تو حموم مکروه نماز خوندن، تو همون با لنگ دیگه طرف، یا با شورت یا با لنگ، ولی یه وقت دیگه وقت تنگ شده و واجبه و دیگه میخواد زودتر تمام بکنه، اشکالی نداره، نماز باطل نیست، اشکالی هم نداره، ستر عورتین باشه نماز مشکلی نداره. اما نماز حسابی نیست دیگه، یه جوریه نماز همچین به دل نمیچسبه. بعد ببینید فرق بکنه. یه وقت گفتم حضرت امام تو حالت مریضی سرم بهش بس بود، داشت نماز مستحبی میخون، نماز واجب هم نمیخون، باز واسطاده امامه بسته، ماهاش شونه زده، عطر زده، واسطه الله اکبر، نماز مستحبیه، نافله شب داشت میخوند، اینجوری خود با امامه میخوند، یعنی مقید بود که تمام لباس کامل رو تنش باشه. حالا اون چیزی که واجب سطر، و حالا تو سطر هم بحثه دیگه، حالا این سطر من چقدره، مثلا اونی که لنگ میبنده لباس زیر نداره، مثلا از کف زمین سطر نداره، یعنی از پایین سطر نداره، محل بحث، اینو بحث فقهی داره که آیا میشه نمیشه، فقها اینجا بحث میکنن، بعضی میگن نمیشه چون از پایین سطری نداره، باید سطر از همه طرف باشه دیگه. زیاد شو یه دونم بفهم. مال خودشه، در زمان حیات آدم همه مالشو میبخشه به یکی بچهش، هیچ اشکال، میگه میدم به امام جمعه، نمیدم بچه هم بخورن، حتی پیدا نمیشه تو کرج همچین چیزی برفر. خب میگه تمام مالم رو میدم به فلان پسرم، میدم به فلان دخترم، در زمان حیاتش میره مالشو میبخشه، میره وقف میکنه، میده به یک کسی، به دیگری نمیده، این اشکالی نداره. اما تو وصیت‌نامه اگه بنویسه وصیتش باطله، تو وصیت‌نامه همه مالم مال فلانی باطله، بعد حتما مال بلافاصله تا انسان وصیت میکنه تقسیم بر سه میشه، به اندازه یک سومش میدن به بچه، ولی دو سومش رو بین ورثه تقسیم میکنن. ولی بهتر این است که در زمان حیاتش هم مالش رو بقیه بچه‌هاش رو محروم نکنه، مکروه محروم کردن، محروم نکنن، اجازه بدن که طبق قانون ارث انجام بشه. شما هم آخرین مسئله رو بپرسید، چی خون خوش شده؟ نور خورشید، خورشید فرش رو پاک نمی کنه، خورشید جز مطهرات هست ولی یه چیزه خاص رو پاک میکنه. نه شما از این وقت دستشویی رفتی بیا واسه جلو خورشید، نمیشه جلو خورشید، نمیشه. یه بنده خواهی دولا شده بود جلو خورشید میگوتنم تارت میگیرم، امروز هم چند تو شوخی بودم. خورشید چند تا بعضی چیزا رو پاک، مثلا دیوار رو، دیوار نجس شده، دیوار نجس رو این نجاست رو پاک میکنید، آب بهش میپاشید، خورشید خشکش که بکنه پاک. یعنی این نجاست توش هست؟ نه نمیشه، این قطعا نمیشه. نه نهایت اینه که این نجاست رو پاک کنید، همون خیس بذارید جلو آفتاب، وقتی این نجاست رو با آب و اینا پاک کردید بذارید جلو آفتاب، تازه این محل بحثه، مثل فرش غساله میخواد، اینا فرق داره، اینا با هم دیگه هر کدوم فرق. مثلا تناب سیمی، تناب سیمی نجس شده، اینجا خیسش میکنید، یعنی آب نجاست رو برطرف میکنید، خیسش میکنید، آفتاب بهش بخوره تا پاکش یا خوش پاک میشه. دیوار اینطوری، ولی فرش نجس رو بعد آب کشید، غساله شو بعد گرفت، نمیدونم لباس رو بعد غساله گرفت. بعد چوب، مثلا چوب الان افتاده تو نجاست، نجس شده، نجاست رفته به خوردش دیگه پاک نمیشه، بعد بسوزوننش بکنید زغال، زغاله پاکه، و الا خود چوبه، تا وقتی چوبه نجس تبدیل به زغال که شد پاک میشه، بعد استحاله بشه، اون دیگه اصلا پاک نمیشه، اون چیزی که رفت به خوردش، دیوارم اگر نجاست رفت به خوردش پاک نمیشه دیگه، بعد بکنن بریزن دور. اینا رو با هم دیگه فرق. خیلی خوب، بسم الله الرحمن الرحیم. آخرین مطلبی که اون جلسه عرض کردم این بود، و من اراد کرامت الاخره، ادامه اون صحبتی بود که پیغمبر خدا به ابوذر فرمود، هر کس کرامت و بزرگی آخرت را بخواهد زینت دنیا را ترک کند. من اراد کرامت الاخره فلیدع زینت دنیا، زینت دنیا رو چکار کنه؟ ترک کنه. و ازا کنت کذالک، وقتی که یه همچین کاری کرد، از دنیا فاصله گرفت، اصبت ولایت الله، به ولایت و دوستی خدا، میگه یه ابوذر اگر این کار کردی به دوستی خدا رسیده ای، ولی خدا میشی، دوست خدا میشی. تا انسان از دنیا نبره و به دنیا بی اعتنا نشه و به آخرت رو نیاره و نعمتهای پایدار آخرت یعنی از دنیا فاصله نگیره، به این نعمتهای آخرتی علاقه‌مند نمیشه، قرب پیدا نمیکنه. تا خودت از دنیا دور نکنی به آخرت نزدیک نمیشی. نباید دنیا در نظر انسان بزرگ باشه، آخرت کوچک باشه، برعکس باید باشه. لذا اینجا فرموده زینت، زینت دنیا، زینت همه چی رو میگیره دیگه. زینت همین زیورالات رو میگیره، آرایشا رو میگیره، نمیدونم تمیز بودن رو میگیره، این همه زینته. زینت برای آخرت باشه. بعضی از این آرایش کردن ها مستحبه بدونید، یعنی اگه کسی او رو با نیت استحباب انجام بده و برای اینکه خدا این کار رو خوشش میاد انجام بده، این دیگه دنیا طلبی نیست. بعضی وقتا افراد فکر میکنن اگه کسی کچلوار شیکی پوشید، لباس منطقی پوشید، منظم بود، میگن اوه ببین چقدر دنیا طلبه. متاسفانه بچه متدینا و حزب اللهیا و اینا به این هوا فاصله میگیرن از منظم بودن، مرتب بودن، چون تو ذهنشون اینه که اگر مثلا لباس خوبی بپوشه، تر تمیز باشه، این دنیا طلبه. این نیست دنیا طلب. یادمون باشه یه وقت دیگه هم عرض کردم، اگر شما باید ببینیم نیت و هدف شما از این کار چیه. یعنی اگر کسی با نیت استحباب این رو انجام بده، بگه خدا دوست داره، گفته من زینتی که بهت دادم رو، اون چیزایی که به عنوان زینت برات قرار دادیم، اینو آشکار کن، اصلا با زینتات بیا بیرون. لذا فرمود ما از مسجد که میاد، خذوا زینتکم عند کل مسجد، لباس نواتو بپوش بیا مسجد، لباس خواتو بپوش بیا مسجد، مواظبم باش کفشتو نبرن. من مواظب باشی جون میبرم. خذوا زینتکم عند کل مسجد، بعد مواظب باشید. این زینت کردن خودش مستحب، برای اینکه خدا از این کار خوشش میاد. وقتی خدا خوشش اومد این کارم تو به نیت استحباب انجام دادی، دیگه این دنیا طلبی نیست، آخرت طلبی. مثل آرایش کردن زن برای شوهرش، آرایش کردن شوهر برای زنش، این دنیا طلبی نیست. اگر بخاطر اینکه خدا گفته که تو باید زینت کنی برای همسرت، این کار رو بکنی، میشه عبادت. فکر نکنید که این میگه نه من این کار نکنم پررو میشه، توقعش میره بالا، دائم از من میخواد که اینجوری باشم. خب بخوا چه بیداره، این کار انجام بدید. همون جور که شما احساسات، مرد احساساتی داره که اگر درست در مسیر خودش قرار نگیره به حرام میفته، زن هم همینطوره، هیچ فرقی نداره، اگر درست پاسخ داده نشه به حرام میفته، به گناه میفته. باید مواظب باشید. یه وقت اینو براتون عرض کردم، امام صادق یکی از مریدها رفت در خونهش در زد. یه وقتی امام صادق با لباس گلبهی اومد دم در، داره به این که تعبیر اون چیز گلبهی میشه، یعنی صورتی. شما فرض بکنید یه وقتم مثال زنگوان فرض کنید بید در خونه ما، ببینید من با یه تیشرت صورتی اومدم دم در. ای وای امام جمعه من چیش، تصورش رو نیست چطوریه. حالا ذریبش بزنید، امام صادق علیه السلام یک کسی رفته در خونه، دید با یک پیرن گلبهی اومد دم در، گوه یمن رسول الله این لباس رنگی زنونه است. گوه اهل منزل از این رنگ خوششون میاد، تا وقتی تو منزل هستم این لباس رو میپوشم. من مسجد اومدم اگه با این لباس اومدم، میام تو مجامع عمومی اگه با این لباس میام. زینت برای همسر، این عبادته اگر توجه داشته باشه کسی. مستحبم هست دیدن دوستان، اصلا اینه تو روایت داره، کسی که میخواد بره دیدن دوستش لباس مرتب بپوشه، عطر بزنه، موهاش شونه بکنه، برای هر یه قدمی که برمیداره خدا گناهاشو میبخشه، خدا گناهاشو میبخشه، درجه بهش اضافه میکنه، یه حسن هم بهش، برای هر در قدمی که برمیداره، به خاطر اینکه به خاطر خدا داره میره دوستش رو ببینه، نمیخواد بره گناه بکنه یا مثلا بخواد یه مطلبی داشته باشه. خبر غیبت کسی رو بکنه، نه میخواد برای خدا رفته. مرتب و تمیز و معطر و شانه زده، این باعث معاشرت بیشتر میشه، انس رو بیشتر میکنه. اگه این نوع رفتار رو به قصد قربت کسی انجام بده، اینا دنیا طلبی نیست، عبادته. بله اگه محرک انسان برای زینت کردن و تجمل برای دیگران و اینها هوای نفسش باشه، لذت جویی باشه، اینا ممنوعه، میشه دنیا طلبی. اما تو دستورات دینی تأکید شده که مؤمن باید همیشه تمیز باشه، منظم باشه. مجالس مؤمنان باید بهترین مجالس و شیرین‌ترین مجالس و معطرترین مجالس، همه جهاتش باید قشنگ باشه. حکمتش هم در اینه که مؤمنان با همدیگه معنوس میشن، انس میگیرن، رفاقتشون بیشتر میشه، از نور همدیگه بهره میگیرن. اینجوری باید باشه. ما متاسفانه عرض کردم میگیم مسلمونیم، بعد تو دستورات اسلامی هیچیش نه بلدیم نه عمل میکنیم، نه خوب میریم یاد بگیریم نه عمل میکنیم، اصلا بهش اهمیت نمیدیم که با این نیست، این چیزی من در آوردی از خودمون یک کاره میکنیم. نه، اهل ایمان باید منظم باشن، مرتب باشن محاسنشون، نمیدونم موسترشون، اینا بالاخره تا اونجایی که مقدوره. بعد حضرت فرمود یا اباذر یک فی من الدعا مع البر ما یک فی الطعام من الملح. اینم عبارت خیلی قشنگه، فضا رو پیغمبر داره میبره یه جا دیگه. ای ابوذر، دعا برای کار نیک همونقدر کافیه که نمک برای غذا. خیلی تعبیر قشنگی، حالا یه ذره توضیح بدم. رسول خدا در ارتباط با دعا و نحوه درخواست از خدا نکاتی رو توضیح دادن در جای مختلف، اینجا هم اینو دارن اشاره میکنن. دعا یعنی چی؟ یعنی اظهار بندگی، اظهار بندگی در مقابل خدای تعالی رو میگیم دعا. انسان با اظهار بندگیش اظهار عجز و یعنی وقتی میگه من به خدا میگه من بنده تو، هم اظهار عبودیت میکنه، اظهار عجز میکنه، رحمت خدا به سمت او سرازیر میشه. این همین ابراز عجز باعث میشه که خدا رحمتشو بر او بفرست. لذا تو دعا میگن بگی انالذی، داره اظهار عجز میکنه، وقت اونجا رحمتش خدا میاد، خدا میگه انالذی، منم اینطوریم. یا میگه خدا رو تو با اون بود رحمتیش بگو انتلذی، تو اینجوری هستی، تو اینجوری هستی، تو اینجوری هستی، منم اینجوری هم، منم اینجوری. اظهار عجز کن. این اظهار عجز باعث میشه رحمت به سمت انسان بیاد. لذا فرمود در حقیقت دعا، عبادت همان دعا است، یعنی از عبارت خدا یک فی منت دعا. وقتی اینجوری داره میگه تو روایت هم داریم، عبادت همون دعاه، چون بنده با دعا خدا رب و پرورش دهنده خودش رو میخوانه، خودش رو عبد فرض میکنه و بنده اون که میخواند، و همین باعث میشه که رحمت جلب بشه. فرمود و قال ربكم ادعوني استجب لكم، خدا را بخوانید، دعا کنید، بخوانید. ان الذين يستكبرون عن عبادتي، ببینید اونجا میگه دعا، ادعوني دعا، بعد تو ادامهش میگه ان الذين يستكبرون عن عبادتي. گفتم دعا همون عبادته، حقیقت دعا، حقیقت عبادت دعاست و برعکس. سید خلون جهنمت داخرین، خدا فرموده من رو بخوانید تا دعای شما رو اجابت بکنم، اونایی که از عبادت من با بزرگی مثلا تکبر، با بزرگی فروشی تکبر اینا اعراض میکنن، به زودی با ذلت و خاری داخل جهنم میشن. ان الذین یستکبرون عن عبادتی سید خلون جهنمت داخرین، وارد آتش میشن. آیه شریف اول دعا گفته بعد عبادت رو گفته. بحث دعا مفصله، من اصلا نمیخوام واردش بشم. یه وقتم گفتم اگه بخوام وارد بحث دعا بشم لااقل 3 سال 2 سال وقت، لااقل یعنی شاید قریب به 200-350 جلسه وقت بخوام. یاد داشته ای که بنده الان راجع به دعا دارم بخوام برای شما فقط بگم شاید 150 جلسه بخواد. الان این جلسه ابوذر جلسه چندومه؟ نه جلسه ابوذر این جلسه 57 ابوذره، یعنی یک سال بیشتر داریم راجع به حضرت ابوذر داریم میگیم. حالا تقریبا به 2/3 رسیدیم، 1/3 دیگهش مونده. تقریبا 2/3، 1/3 دیگهش مونده. راجع به دعا فقط سرفصلاش، دعا، دعای معصور، دعای غیر معصور. تو دعاهای معصور زمانهای دعا، این زمانهای دعا چه؟ اماکن دعا، وقتهای دعا، خیلی بحثش مفصل عرض میکنم، یه فهرست مفصلی داره. ما هم نمیخوایم بحثمون دعا نیست، ابعاد فراوانی داره. اما یه سوال اینجا جدی مطرحه، چه عاملی باعث میشه که انسان دعا کنه؟ چی میشه ما دعا کنیم؟ چرا اصلا دعا میکنیم؟ چرا از خدا ما درخواست میکنیم؟ علت درخواست ما از خدا چیه؟ اگه عرض کردم اگه ما بنده خدا هستیم که هستیم، لازمه که نیاز خودمون رو و حاجتی که داریم رو از مولای خودمون بخوایم. خدای تو مولای منی، من بندتم دیگه. همونطوری که نیازهای بنده مختلفه، یکی زن میخواد، یکی ماشین میخواد، یکی دنیا میخواد، یکی آخرت میخواد، یکی گرفتاری های مالی داره، یکی گرفتاری های همسایش ناراحتش میکنه. به قوت و قدرت مغز بستگی داره که چی بخواد انسان، چه تحلیلش چجوری باشه. الان بهت فرصت دادن، رفتی خدمت یه بزرگی، به قول اون دوستمون میگفتش که امام زمان دیده، میگه خب بخو چی میخوای؟ میگه زردچوبه میخوام. زردچوبه فرصت پیدا کرده از امام زمان یه چیزی بخواد. چی میخوام؟ یه زردچوبه میخوام. اومد پیش پیغمبر گفت چی میخوای؟ گفت همنشینی تو رو در قیامت میخوام، همنشینی شما رو در قیامت میخوام. دعا کرد براش. این بستگی داره به قدرت فکر انسان، فهم انسان، اون تعالی منه. پس همونطوری که خواسته های انسان مختلفه و انسان هر مقدار که خودش رو عبد خدا بدونه از خدا طلب میکنه و مراحل متعددی این بندگی و عبودیت داره، تو دادنها هم همینطوره. تو ابتدای کار آدم مادی فکر میکنه، میگه همین خدا خونه میخوام، ماشین میخوام، زن میخوام. یه مقدار که رشد میکنه میگه نه ما آخرت هم داریم، پس بذار دنیا و آخرت بخوام. تو دعا هم همینطوره، مثلا دعایی که مقدار انسان رشد میکنه، قرآن میگه ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه، یعنی هم دنیا میخواد هم آخرت دیگه، فقط دنیا نمیخواد. هرچه بر ایمان انسان افسوده میشه و عمل خیر انجام میده، روح قویتر میشه و معرفت بالاتر میره. روح قوی شد، معرفت بالاتر شد، درخواستاش فرق میکنه، خواستهاش بالاتر میره. یه وقت عرض کردم همسر میخواد، فرزند خلف میخواد، مال بیشتر میخواد، وسایل زندگی میخواد. یه وقت نه، مسائل معنوی میخواد، قرب به خدا میخواد. فرصت پیدا کرد که دعا بکنه، میگه خدای من رو به خودت نزدیک کن. بی نیازی از خلق میخواد، دوام نعمت ها میخواد، تحصیل علم میخواد، توفیق خدمت به مردم میخواد، فاصله گرفتن از گناه میخواد. اینا بالا، اینا معنویه دیگه، اینا فقط مادی نیست، ولی آثار دنیایی هم داره، ولی اصلش معنویه. حتی دعاهاش بالاتر میره. اینا بخشش مربوط به خودش بود دیگه، یا زن و بچه و خونه و بچه و اینا میخواد، یا نه قرب خدا و اینا میخواد، باز برای خودش بود. بعضی وقتا سطحش میره بالا، برای دیگران میخواد، برای دوستانش میخواد، برای همسایگانش میخواد. خود درخواست از خدا ولو مسائل مادی و عدم توجه به مردمی که مثل اون نیازمند هستن نشانه درجه از ایمانه. شما وقتی میدید بگید خدایا من گرفتارم، این گرفتاری من حل بکنه، ایمان به خدا داری، این درجه از ایمانه. حالا این ایمان هرچی میره بالاتر خواسته تغییر میکنه. جریان حضرت موسی رو شنیدید که خدای تعالی به او فرمود به این که مریض شده بود چیزی نمیخواست و چه با اینو. خدای تعالی به موسی همه نیازهات از من بخواه، حتی علف گوسفندت رو و نمک خمیرت رو. نمک خمیرت رو، این خمیر رو داری نمک باید بزنی که مقدار نمکی باشه، نمکش از من بخواه، علف گوسفندت هم از من بخواه، همه نیازات از من بخواه. خود این درخواست عبادت دیگه، عرض کردم دعا عبادت آثاری داره. اگر به دیگری رو بیاندازه و او رو مستقل به، یه وقت انسان گرفتاره به یه کسی میگه آقا من کار دارم، او اگر او رو مستقل بدونه این کفر شرک، ولی میگه فعلا تو واسطه شدی از طرف خدا کار من رو بنداز، یه بی نداره. نظر رو انداخته امیرالمومنین، رو انداخته پیغمبر، رو انداخته اینا، یه بی نداره. امام صادق علیه السلام فرمودن ان الله تبارک و تعالی یقول، این روایت رو خیلی خوب دقت کن. امروز کیه مدعی؟ آقای رحیمی نژاد اومدی ببینم؟ آه اومدید، بر دیده بودم از قبل فکر کنم. امام صادق علیه السلام فرمود به این که ان الله تبارک و تعالی یقول، خوب ببینید روایتو. امام صادق فرمود خدای تعالی میگوید و عزتی و جلالی و مجدی و ارتفاعی علی عرشی، به عزت و جلال و بزرگواری و رفعتم بر عرش سوگند، لأقطعن عمل کل معمل غیری. روایت خیلی قشنگ طولانی هم هست. به تمام جلال و عزت و بزرگواری و بلند مرتبگی بر عرشم قسم که آرزوی هر کس رو که به غیر من امید داشته باشه ناامید میکنه. خدا قسم خورده یه وقت میگه به عزتی، ولی اینجا گفته به عزتی و جلالی و مجدی و ارتفاع و ارتفاعی علی عرشی. چند تا پشت سر هم خدای تعالی قسم خورده که هر کس به غیر من امید داشته باشه ناامیدش میکنه و نزد مردم به او جامعه خاری می پوشانم، پیش مردم خارش می کنم و او را از قرب به خود دور می کنم و از فضلم او را دور می کنم. او در گرفتاری ها به غیر من امید می بندد، در صورتی که گرفتاری ها همه به دست من است، و به غیر من امیدوار می شود و در فکر خود در خانه جز مرا می زند، با آنکه کلیدهای همه درهای بسته نزد من است و در خانه من به روی کسی که مرا بخواند باز است. حالا دیگه عربیشو نخوندم، ولی اون قسمت اولش مهمه. به عزت و جلالم سوگند، پراکنده میکنم امورتونو، قطع میکنم آرزوتونو. لذا نباید در هیچ حالی از دعا غافل بود، یعنی نباید هیچ لحظه از خدا غافل بود، چون دعا خواندن خداست. خب با این مقدمه رسول خدا به ابوذر چی میگه؟ میگه یا ابوذر یکفی من الدعا مع البر ما یکفی الطعام من الملح. خیلی عبارت اولش کده، این خیلی عبارت قشنگیه، من یه مده دعا رو توضیح دادم. یعنی با اعمال، اگر تو اهل عمل ایمان که داری، اهل عمل شایسته هم که باشی، همون عمل شایسته و اون عمل شایسته و نیکت، همون مقدار دعا، همون مقدار دعای کمی که میکنه کفایت میکنه. اینجا پیغمبر خدا میخواد بگه که قصه کشمنی نیست دا، که بگه از صبح تا سحر سر تو سجده باشه و دائم امن یجیب دستت بگیری و دائم سر سجده بشینی و دائم، نه، به اندازه نمک غذا. نمک غذا تو غذا نمک زیاد بیزی شور میشه، خب خراب میشه، کسی نمیخورتش. میگه عبازر یک فی منت دعا، با همه این حرفایی که راجع دعا زدیم که حالا میگیم دو سال بعد حرف بزنیم راجع بهش، و دعا خیلی مسئله مهمیه، ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرین، با همه حرفا با همه ویژگی‌ها دعا باید رو اندازه باشه ها. یک فی منت دعا معل بر، البته به اهل تقوا باشی، اهل ایمان باشی، اهل خدمت باشی، بر یعنی نیکوکاری، نیکوکار باشی، دست به جیب باشی، کمک به دیگران بکنی. ما یک فی تعامن المل، همین یه دعای کوچولو، خدای ما رو آدم هم کن مثلا، خدای ما رو به راه راست هدایت کن، خدای من رو به حال خودم وا مگذار، خدایا همون دعاهای عمومی، دعاهای کلی کفایت میکنه. رسول خدا دعا رو مثل نمک میدونه، یعنی باید به اندازه باشه، یعنی باید به موقع باشه. شما نمک تو غذا رو بی موقع بریزی خراب میشه، مثلا غذا رو بدون نمک پختی، حالا یه میخوای نمک روش بریزی درستش بکنی خراب میشه، مزه نداره. باید به موقع باشه تو غذا که میخوادم تو غذا بپزی، نمک باید به اندازه باشه. نمک زیاد بریزی باز شور میشه، بی نمک کم هم باشه اون نمک بی اثر میشه. باید بفهمیم که چه مقدار چه جوری بخوایم. نظر این رو به ما یاد دادم، یعنی وقتی مثل نمک شد دیگه کنترل بر نداره دعا رو، نه دارش خوابش گرفته، چرتش گرفته، دست حال نداره، میگه نه من باید تا اینجاش بخونم، تا آخرش باید بخونم. کی گفته بخونی؟ همون دو خطش رو بخون، التماس دو. نه اصلا نمیخوان که زیاد و پشت سر هم مشغول باشیم. اتفاقا هم کسانی که خیلی زیادم دعا میخوان، نه خدا هم کار تمام میکنه، مثلا یه چیزی رو خیلی میخواد خدا هم کارش رو تمام میکنه، ولی معلوم نیست آینده چه جوری بشه. بعد همیشه مصلحت رو بخوام. درخواست فراوان برای انسان اگر سودی هم همراهش داشته باشه، معلوم نیست این سود چقدر. بذار بلا فاصله رسول خدا بعد از اینکه گفت بعد به اندازه ملح باشه و نمک باشه، بلا فاصله گو یا عبازه مثل الذی یدعو به غیر عملن که مثل، یا عبازر مثل الذی یدعو به غیر عملن که مثل الذی یرمی بلاوته، ای عبوزر مثل کسی که بدون عمل دعا میکنه. گفت با نیکی دیگه، مال بر، با بر باید شما دعا بکنی، نمک میخوا به اندازه نمک باشه. اما اگر کسی بدون اون عمل نیک دعا بکنه، مثل کسی است که تیرو به جایی که بذاره تو چله، بذاره تو اون زهی که تو کمان، کمان دیده دیگه، یه کمان یه زه داره دیگه، یه چله داره، اون بعد اون پر رو بذاره بغل این زه بکشه، این زه اگر محکم باشه، قوی باشه، این شخص هم توانمند باشه، وقتی میکشه رها میکنه، تیر هم مستقیم میره، هم طولانی میره، هم به هدف میخوره. پیغمبر میفهمه اگر اهل نیکوکاری نباشی بعد دعا بکنی، دعات مثل کسی که کمان گرفته دستش، کش نداره، با دست تیرو میخواد بندیز. که مثل لذی یرمی تیر میندازه بلا وتر، وتر یعنی همون زه بدون چله، این تیرو میخواد بندازه، اولا معلوم نیست تا کجا بره، بعد صاف بره یا صاف نره، بعد به هدف بخوره یا نخوره، قوه داشته باشه اصلا به هدف بزنه یا نزنه. خیلی مثالای پیغمبر قشنگ در جان انسان میشینه، ولی این یه تیکه یرمی بلاوتر انشالله بمونه جلسه بعد با قید حیات توفیق باشه. تو نکته دیگه هم باید عرض بکنم خدمت، مقدمه ذکر برادرمون صلوات بفرست.